ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خانم ها آقایان، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه 26 خرداد 1403. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای. در آغاز با بنیامین سطر همراه میشیم با مشروع خبرها. بنیامین،
وقت شما بخیر. شنوندگان گرامی، سه کشور اروپایی عضو برجام اقدام‌های اخیر جمهوری اسلامی را که برای گسترش توان هسته‌ای‌اش انجام شده محکوم کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان شنبه 26 خرداد با انتشار بیانیه مشترکی که نسخه‌ای از آن در وبسایت وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شد، اعلام کردند که جمهوری اسلامی با اقدام‌های اخیر خود در حال توخالی کردن برجام است. خبرگزاری رویترز هم پنجشنبه 24 خرداد نقل از یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد جمهوری اسلامی به سرعت سانتریفیوژهای دیگری را در واکنش به آنچه قطعنامه اخیر شورای حکام توصیف کرده در تأسیسات فوردو نصب کرده است. در بیانیه مشترک این سه کشور آمده این گام‌ها ذخایر اورانیوم غنی شده و ظرفیت غنی‌سازی ایران را به طور قابل توجهی از محدودیت‌های برجامی فراتر می‌برد. آمریکا و اعضای اروپایی برجام میگویند این اقدام جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای مصارف غیر نظامی ندارد. خانواده احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که در ایران زندانی است، با اعتراض به آزاد نشدن او مقابل وزارت خارجه سوئد حضور پیدا کردند. در پی تبادل آزادی حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت در دهه 60 که به حبس ابد در سوئد محکوم بود، خانواده احمدرضا جلالی خواستار پاسخگویی مقام‌های سوئد شدند. با میانجیگری عمان روز شنبه و در جریان تبادل زندانیان، حمید نوری و دو شهروند سوئد به کشورهای خود بازگشتند. حمید نوری با استناد به نقشش در دادگاه‌ها و اعدام‌های سیاسی دهه 60 و به جرم نقض فاحشه حقوق بشر و قتل، تیر ماه 1401 از سوی دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران از تداوم مشکلات تأمین دارو چه از مسیر تولید و چه از طریق واردات خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمود نجفی عرب با اشاره به اینکه شرکت‌های پخش دارو هنوز نتوانستند طلب سال گذشته خود را با دستگاه‌های دولتی تسویه کنند، تأکید کرد که امسال هم در تأمین ارز برای واردات دارو مشکلاتی به وجود آمده. در دو سال گذشته گزارش‌های بسیاری از مشکل تأمین ارز مواد اولیه دارو یا واردات آن در کشور منتشر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته همواره بحران دارو در ایران را به تحریم‌های آمریکا نسبت دادند، حالان که واردات اقلام بشردوستانه از جمله دارو معاف از تحریم‌های آمریکاست. شنبه 26 خرداد ماه بیش از 50 رهبر جهان برای نشست دو روزه صلح اوکراین در سوئیس گرد هم آمدند. در آغاز این نشست، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، ابراز امیدواری کرد که صلح عادلانه هر چه زودتر برقرار شود. رئیس جمهوری اوکراین گفت هر چیزی که در این نشست توافق شود، بخشی از روند صلح است. هدف این نشست تلاش برای دستیابی به توافقی بر سر یک نقشه راه بین المللی برای گفتگوهای صلح نهایی بین کییف و مسکو است. روسیه به این نشست دعوت نشده و چین هم گفته که در آن شرکت نمی کند. اما نماینده علی خامنه‌ای در امور حج و زیارت به بازداشت برخی از زائران ایرانی در جریان مراسم مذهبی سالانه حج در عربستان سعودی اعتراض کرد. عبدالفتاح نواب در نشستی در محل نمایندگی دفتر رهبر جمهوری اسلامی در مکه با حضور سفیر جمهوری اسلامی گفت برخی از اقدام‌های کشور میزبان یعنی عربستان سعودی در هیچ یک از موسم‌های حج گذشته سابقه نداشته. نماینده علی خامنه‌ای به اخراج 6 تن از خاک عربستان سعودی اشاره کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی آنها را اعضای گروه رسانه‌ای بعثه ایران در مدینه نامیدند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 17 فروردین خواستار سیاسی کردن حج امسال از سوی زائران ایرانی در عربستان شد و گفت که از نظر او حج امسال حج براءت است.
ممنونم. آخرین خبرها را از بنیامین صدر شنیدید. اینک فرصتی داریم که نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ایران و سوئد از مبادله چند شهروند زندانی خود خبر دادند. حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، یکی از آزاد شدگان است. انتقاد سریع ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی در ایران، از علی خامنه‌ای و تأکید او بر تحریم انتخابات پیشرو. و گزارشی خواهید شنید درباره پیشینه و عملکرد محمد باقر قالیباف به بهانه برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری اسلامی در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. ایران و سوئد روز شنبه اعلام کردند در جریان تبادل زندانی، حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، و دو شهروند سوئدی راهی کشورهایشان شدند. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از آزادی و بازگشت حمید نوری به ایران خبر داده است. نخست وزیر سوئد هم اعلام کرده که یوهان فلودروس، شهروند سوئدی، و سعید عزیزی، شهروند ایرانی سوئدی که در ایران زندانی بودند، به سوئد بازگشتند. در پایان دادرسی طولانی پرونده شکایت از حمید نوری در تیر ماه 1401، دادگاهی در سوئد او را به جرم نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین المللی و قتل به حبس ابد محکوم کرده بود. تبادل او با دو زندانی سوئدی در ایران واکنش‌های بسیاری را در بین فعالان حقوق بشر در پی داشته است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند در واشنگتن را جویا شدم.
تبادل اینها که تعجبی نداره، به هر حال انتظار این تبادل میرفت. اصلا اگر که ایران گروگان میگیره به خاطر اینه که کشورهای غربی این تبادل ها رو انجام میدن، یعنی هم پول میدن هم جنایتکارای جمهوری اسلامی رو که در دادگاه های صالح محکوم شدن آزاد میکنن. این چیز جدیدی نیست و تا وقتی که شهروندهای خارجی و شهروندهای دو ملیتی نرن ایران، یعنی بایکوت نکنن تا مدت‌ها که ایران ببینه که به ضررشه که افراد رو گروگان بگیره، این ادامه خواهد داشت. دوم اینکه خب پیام خیلی بدیه به ما و به همه افرادی که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن که ما همه در حقوق برابر هستیم، ما همه به بیانیه حقوق بشر سازمان ملل اعتقاد داریم، ولی خب شما چون در سوئد به دنیا نیومدین، جانتان کمی ارزشش کمتر از جان شهروندان سوئدیه، که خب این پیام خیلی خوبی نیست از طرف دموکراسی. یعنی من الان خودم رو جای خانواده اون آقای جلالی میذارم و خب حتما احساس خوبی نیست که یه عده برگردن و آقای جلالی که به هر حال یه تخصص علمی داره که به درد همه دنیا میخوره و بیماره و با اتهامات کاملا ساختگی محکوم به اعدام شده، اون باید اونجا بمونه.
خب خانم برومند، در اینجا به نظر میرسه که تصمیمات سیاسی فراتر از قوانین قضایی و موارد مربوط به نقض حقوق بشر بوده. برای کسی که در دادگاه محکوم شده به جنایت علیه حقوق بشر، این آزادی چطور قابل توجیهه؟
به هیچ وجه قابل توجیه که نیست، برای اینکه خب دولت‌ها هم همیشه یه توجیه دارن که خب خانواده‌های اون شهروندا بهشون فشار میارن، اون شهروندا بیگناهن، آزاد کردن یه نفر نسبت به اینکه جان عده‌ای رو نجات بدین یا زندگیشون رو نذارین خراب بشه، خب بالاخره اینا همه حساب میشن. اما مهمترین چیزی که اینجا باید یادمون نره اینه که نوری یک مهره مهمی نبود. نوری رئیسش آقای رئیسی بود، یعنی در حقیقت اون محاکمه نوری نبود، اون محاکمه دادگاه کشتار 67 بود و نوری تنها وسیله بود برای اینکه یک موضوعی که جامعه بین‌المللی کاملا ازش رو برگردانده بود اون زمانی که اتفاق افتاد و قربانیانش همچنان در جدال بودن با اون واقعی که حتی مردم ایران هم خیلی هاشون نمیدونستن یا اطلاعات غلط در موردش داشتن، این دادگاه کشتار 67 بود و با موفقیت به همه دنیا یادآوری کرد که یک همچین اتفاقی زیر دماغشون افتاده و انگشتشون رو بلند نکردن که جلوشو بگیرن. این برد و هیچ تبادلی نمیتونه از قربانیان و بازماندگان بگیره، اینو مطمئن باشین. و تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل هم تا چند روز دیگه گزارشی رو کشتار 67 منتشر میکنه و اعدامهای سال 60. یعنی سازمان ملل که اون موقع زمانی که این واقعه اتفاق افتاد پیگیرش نشد، الان بعد از این همه سال یک گزارش داره منتشر میکنه. بنابراین برای قربانی‌ها یعنی باید یادشون باشه که بردن، یعنی جمهوری اسلامی هر چند نفرم که زندان نرن در خارج و با اینکه محکوم شدن، این محکومیت جمهوری اسلامی محکوم شده و هیچ تبادلی نمیتونه این محکومیت رو تغییر بده.
حالا خانم برومند، با این اتفاقی که افتاده چطور این افراد و نهادهای فعال در حوزه حقوق بشری میتونن پیگیر محاکمه عادلانه دیگر ناقضان حقوق بشر در ایران باشند؟
خب ببینید، شدنش که میشه که بیشتر کشورهای اروپایی، همه نه، سیستم قضاییشون استقلال داره نسبت به دولتشون، یعنی قوه مجریه. همونجور که دیدین تو آلمان یک افرادی محکوم شدن، تو فرانسه متاسفانه به خوبی جای دیگه نبود ولی به هر حال یک دادگاهی بود و یک افرادی محکوم شدن، و تو سوئد هم همینجور دادستان بدون توجه به فشارهایی که ممکنه دولت و کسایی که در بیزنس و دیپلماسی ایران نمیخواستن که این کشتی تکون بخوره، با بی‌توجهی به اونا کارشو کرد. این نشون میده که کسی قفلت بکنه و بیاد تو کشورهای اروپایی یا حتی بعضی از کشورهای آمریکای لاتین و جای دیگه که ممکنه این اتفاق براشون بیفته، این پیام خیلی مهمیه، برای اینکه این ارتباطی با این تبادلا نداره. عدالت یه مقدارش زندان رفتن اون گناهکارانه، ولی یه مقدار زیادیش هم شناخته شدن حقیقته و تایید اینکه این اتفاقات افتاده، و این برای قربانیان یک قسمت بزرگ عدالت حقیقت. و جمهوری اسلامی جلوی حقیقت رو نمیتونه بگیره. الان کشتار 67 دیگه بر هیچ کس پوشیده نیست و بنابراین زندان رفتن ناقضان حقوق بشر یک مقداری از عدالته، ولی نه همه عدالت.
گفتگویی بود با رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند در واشنگتن. اما آزادی حمید نوری از زندان در سوئد و بازگشت او به ایران همونطور که گفته شد با موجی از واکنش ها روبرو شده. در همین زمینه با مهدی اصلانی، یکی از فعالان سیاسی که در زمان اعدام ها در تابستان 67 در زندان گوهردشت بود و حمید نوری رو در اون زمان دید که در زندان بوده، گفتگو کردیم که با هم بشنویم.
شنیدن خبر آزادی حمید نوری در آستانه 36مین سالگشت اون همه کشی مخوف در تابستان 1367 برای من به عنوان یک زندانی سیاسی سابق در زندان گوهردشت بودم و آقای حمید نوری اونجا به عنوان یکی از عوامل اجرایی نقش داشت در جنایت، خبر خوشایندی نیست برای من، برای جنبش دادخواهی و برای همه دادخواه. این رو پیش از هر چیز میباید شکست اخلاقی برای دولت سوئد و جامعه دموکراسی خواه قلمداد کرد که برخلاف قوه قضاییه که استقلال خودش رو حفظ کرد و تن نداد به سازش، یه جور لاغر شدن عدالت و یک جور باخت دموکراسی هم در این جهان پرنکبت ناعادلانه دید. اما بگذارید این رو برش تأکید بکنم به عنوان یک زندانی سیاسی سابق، حکم محکومیت حمید نوری در دو دادگاه بدوی و تجدید نظر پیروزی جنبش دادخواهی و پیروزی یک صدا بود، صدایی از آن تمام دردمند آرزومندان جنبش دادخواهی. این حکم تنها حمید نوری رو در بر نمی گرفت، محکومیت نظام قضایی اسلامی بود که هم از روز نخست سر زده و تن دریده بود. و یک پرسش بزرگتر رو میتوان اینجا مطرح کرد و اون این است که وقتی در یک جامعه ای ابراهیم رئیسی که عضو هیئت مرگ بوده در تابستان 67 رئیس جمهور اون مملکت میشه و مصطفی پور محمدی که دو نوبت من مقابلش قرار گرفتم در اون تابستان میتواند کاندیدا بشود، این پرسش بزرگتر رو باید قرار بدیم که این نظام قداربند و این نظام باجگیر چه ها نکرده با قربانی کردن عدالت. این سند پر اهمیتیه، یعنی محکومیت حمید نوری در دو دادگاه که در سکون برگزار شد سند پر اهمیتیه، باید حفظ بشه و میبایستی که زمینه‌ای باشه این حکم برای اقدامات آتی اپوزیسیونی که میخواهد و قصد اون دارد که جهان آزاد رو برای تمامی آزادی کشان ناامن بکنه. شاید ما خیلی زورمون نرسه که کارهای عجیب غریب انجام بدیم، اما میتوانیم جهان امن رو و جهان آزاد رو برای آزادی کشان ناامن بکنیم. و کماکان بر این اعتقاد هستم که حکم محکومیت حمید نوری پیروزی جمهوری اسلامی نبود، شکست جمهوری اسلامی بود، پیروزی جنبش دادخواهی بود، و در کنار این باید بگم که شکست اخلاقی دولت سوئد بود که تن داد به این باجگیری متاسفانه. و کماکان بر اهمیت اون حکم و اهمیت اون سند تاکید دارم به عنوان یک زندانی سیاسی سابق و به عنوان یک دادخواه.
مهدی اصلانی فعال سیاسی در فرانسه بود. اما ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی مخالف حکومت در داخل ایران در مطلبی از آنچه رفتار مستبدانه رهبر جمهوری اسلامی خوانده انتقاد کرده و افزوده که شرایط کشور به مرحله‌ای رسیده که بازیگران و قوانین تنها مطابق با هوس علی خامنه‌ای تعیین می‌شوند. آقای قدیانی با اشاره به سرکوب اعتراضات پاییز 1401 آن را ننگی در کارنامه علی خامنه‌ای توصیف کرده است. در همین زمینه با محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم و ارجوبی او را از سخنان ابوالفضل قدیانی پرسیدم.
آقای قدیانی رو اول ما تصور بکنیم که داریم درباره کی صحبت میکنیم. سالهای درازی رو در زندان گذرونده. آخرین زندانش به خاطر نامه انتقادیش به علی خامنه‌ای بوده که از داخل زندان نوشته و همونجا هم محکوم شده به زندان بعدی. بیش از نیم قرن هم حداقل سابقه فعالیت سیاسی داره، اصلاح طلب بوده. در نتیجه بسیاری از آنچه که اینجور وقتها برای بیرون راندن منتقدان از صحنه گفته میشه، مثل توصیف خارج نشین و غیره، قاعدتا برای ایشون کارساز نیست. چنین کسی الان داره سخن از مقاومت در برابر حکومت و ساختار استبدادی به میان بیاره. وقتی شما میپرسید که تفاوت اصلی بین آنچه که ایشون میگه و آنچه که اصلاح طلبان میگن چیه، در همین نقطه است. ایشون میگه ببین، شما اگر بری توی، در همین پیامشون هم میگه، بری در این بازی مشارکت بکنی، وقتی وسط بازی هستی که داورش، ساختار بازی، قوانین بازی همه فاسد هست و همه غیر قابل اصلاح هست و همه استبدادی است و اقتدارگراست و انحصار طلبه، وسط چنین بازی کثیفی شما فقط آلوده میشی، چیزی رو نمیتونی تغییر بدی، نه از قوانین بازی و نه در داخل بازی. فقط باید بیای از بیرون زمین بازی مقاومت بکنی در برابر این ماجرا، و این استمرار بر مقاومت است که نتیجه میده.
آقای اکبرین، به اصلاح طلب بودن آقای قدیانی اشاره کردید. او هم مشخصا این انتخابات پیش رو و انتخابات ریاست جمهوری رو تحریم کرده و گفته که اتفاقا این یک اقدام فعالانه است نه انفعالانه. این تفاوت نگاه او با همین جریان اصلاح طلب داخل ایران که الان مشخصا جریان اصلیشون رفتن پشت آقای پزشکیان و گفتن که در انتخابات شرکت میکنیم، رو چطور متفاوت میبینید؟
ببینید، مسئله اینجاست که اونا اسم این ماجرا رو گذاشتن یک کنش فعال و اسم عدم مشارکت در انتخابات رو گذاشتن به اصطلاح انفعال. معنی حرفشون اینه که ما میریم داخل و میتونیم چیزی رو تغییر بدیم. در نتیجه ما سکوت نمی کنیم، مشارکت می کنیم. حکومت دری رو باز کرده و این فرصتی برای جمهوریت و مردمه. آقای قدیانی و امثال او چی میگن؟ میگن نه خیر، این فرصتی برای جمهوریت و مردم نیست، فرصتی برای مشروعیت حکومته. حکومت میخواد مشروعیت خودش رو تأمین و تضمین بکنه بعد از اتفاقاتی که به ویژه در سال 1401 افتاده، و از شما به عنوان ابزار استفاده میکنه و بعدم شما رو میریزه دور. بر فرضم که فرد مورد نظر شما بیاد سر کار، او رو هم مدیریت میکنه دیگه، از همه شما نزدیکتر به نظام و از همه شما آشناتر به پیچیدگی های امنیتی و سیاسی نظام حسن روحانی بود دیگه. او دیدیم به چه سرنوشتی مبتلا شد دولتش، در نتیجه شما نمیتونید کاری بکنید. بنابراین تحریم این انتخابات به تعبیر آقای قدیانی عملی است فعالانه نه منفعلانه، برعکس مشارکت در انتخاباتی که هیچ چیزش دست شما نیست و فردای انتخابات هم مدیریتش دست شما نخواهد بود، این عملی منفعلانه است.
آقای اکبر، به عنوان پرسش پایانی، بسیاری هستند که رهبران واقعی اپوزیسیون رو در داخل ایران معرفی میکنند، مثل افرادی مانند خانم نرگس محمدی، نسرین ستوده یا افرادی مثل خود همین آقای قدیانی، اما در این حال میدونیم که این فعالان سیاسی مدنی در داخل ایران با محدودیت ها و خطرات ناشی از احکام قضایی روبرو هستند. این تداوم تأثیرگذاری سیاسی اجتماعی این افراد در ایران تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
یعنی تأثیرگذاری اینها یک شرط بسیار مهم داره، اینکه شخص اونها افرادی هستند مقاوم، شجاع، تکلیفشون با حکومت و مردم روشن، پرنسیپ سیاسی دارن، مثل بسیاری از فعالان سیاسی این روزها بی پرنسیپ و هرهوری مذهب نیستند که هر روز یه جایی وایستن و فردا 24 ساعت بعد نمیشه رو حرفشون اعتماد کرد. اینا جزء اینا نیستن، اما تأثیرگذاری اینها یه شرط داره. شرطش اینه که نیروهای سیاسی، جریانات سیاسی در داخل و خارج به تمام سرمایه اجتماعی اینا نگاه بکنن و کنار اینها بیستن. به عنوان یه نمونه ساده، برای همین انتخابات قبل از اینکه نظر یک آدم منفعلی مثل آقای خاتمی، که آدم محترمیه ولی منفعل تو عرصه سیاست، همیشه همین بوده در سالهای اخیر، به جای اینکه نظر او پرسیده بشه، اول باید نظر نرگس محمدی و زندانیان سیاسی و افرادی که در واقع این سرمایه اجتماعی رو دارن باید پرسیده بشه. وقتی جریانهای سیاسی ما چه در داخل چه در خارج میان و از این سرمایه های اجتماعی صرف نظر میکنند، اونها رو ندیده میگیرند و قدر کارنامه و شناسنامه شون رو نمیدونن، طبیعتاً اونها تنها میمونن و نمیتونن اونقدر که باید تاثیرگذار باشن. این وظیفه ماست بیشتر که باید در این زمینه فعالیت بکنیم.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما همونطور که میدونید، محمد باقر قالیباف یکی از شش نامزده این دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است و به همین بهانه همکارم فرشته قاضی در گزارشی 5 نکته مهم کارنامه او رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
طرفدارانش او را سردار دکتر خلبان خطاب می کنند. محمد باقر قالیباف چهره مطرح نظامی و سیاسی که از 20 سالگی به سپاه پیوست و از جوانترین فرماندهان نظامی در جنگ ایران و عراق بود، فرمانده نیروی انتظامی شد، به شهرداری تهران رسید، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، تا ریاست مجلس شورای اسلامی پیش رفت، اما از 44 سالگی سودای ریاست جمهوری دارد. حالا در 62 سالگی برای چهارمین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شده است. پیشینه و مدیریت نظامی و سیاسی محمد باقر قالیباف با وقایع و حواشی بسیاری همراه بوده، اما 5 نکته مهم که درباره او باید بدانید.
هر کیم که دیکته نوشته ممکنه یه غلطم بنویسه، میگه آقا تو به چی غلط داری؟ خب تو که هیچ غلطی به عمرت نکردی، عمر خودت تباه کردی، حداقل تو حق نداری حرف بزنی. اونم به اسم انقلاب.
نکته اول، فساد. محمد باقر قالیباف یکی از مشهورترین چهره‌های مرتبط با فساد در جمهوری اسلامی است که نامش با چند پرونده کلان فساد اقتصادی گره خورده است. اتهام تزریق پول کثیف به ستادهای انتخاباتی در سال 1384، پرونده موسوم به املاک نجومی، آتش سوزی در ساختمان پلاسکو در سال 1395، ساختمان فرو ریخت و چندین نفر کشته شدند. قالیباف و نهادهای زیرمجموعه‌اش به سهرنگاری در پیشگیری از این حادثه و کنترل آن متهم شدند. پرداخت رشوه برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس، قراردادهای سوری و غیرقانونی و بدهی هزاران میلیارد تومانی شهرداری که چند برابر بودجه فعلی این سازمان است، در کنار فساد مالی مدیران ارشدش در شهرداری و اتهام جاسوسی علیه عیسی شریفی قائم مقامش و همچنین پرونده هلدینگ یاس، تنها مواردی از پرونده‌های جنجالی فساد مرتبط با محمد باقر قالیباف است. نکته دوم درباره محمد باقر قالیباف، از همسر و دو پسرش در چند پرونده فساد نام برده می شود. نام زهرا مشیرالاستخاره همسرش در پرونده هایی چون تخلف در مؤسسه خیریه امام رضا و نام پسرش الیاس در ماجراهایی چون باغ 22000 متری در سعادت آباد تهران و نام اسحاق فرزند دیگرش در ماجراهایی چون درخواست اقامت از دولت کانادا که به کانادا گیت معروف شد. یکی از جنجالی ترین پرونده هایی که نام همسر و دختر قالیباف مریم در آن مطرح شد، پرونده موسوم به سیسمونی گیت بود که در اوج بحران اقتصادی ایران برای خرید سیسمونی به ترکیه رفته بودند.
آقای قالیباف، اگر رئیس جمهور بشید، اجازه میدین که رسانه ها و گزارشگران فساد بدون نگرانی از متهم شدن کردن و بحث ضدیت با دولت پیدا کردن، از شما و دولتتون انتقاد کنن؟
اجازه میدیم. ما در مجلس در دوره 11 رو تبدیل به قانون کردیم. یک بحث از اصطلاحی در دنیا اینجا سودزنی؟
بله.
خب ما این رو تبدیل به قانون کردیم.
روز نخست برنامه‌های تلویزیونی محمد باقر قالیباف در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری که با توجه به پیشینه و عملکرد او به جنجالی تازه تبدیل شد. دو روز پیش از همین برنامه تلویزیونی، دو روزنامه‌نگار که افشاگر برخی پرونده‌های فساد قالیباف بودند، با اجرای حکم زندانی شدند. سومین نکته در پیشینه مدیریتی و سیاسی محمد باقر قالیباف همین است. نقش او در سرکوب معترضان و برخوردهای قضایی و امنیتی با افشاگران پرونده‌های مرتبط با فساد او و خانواده‌اش. محمد باقر قالیباف که از مسیر شهرداری تهران به نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست آن رسید، از جایگاه حقوقی نهاد تحت ریاستش برای شکایت و تشکیل پرونده قضایی علیه روزنامه‌نگاران و فعالانی که منتقد عملکرد او بودند یا تخلف‌ها و فسادهای مرتبط با او را افشا کرده بودند، استفاده کرد.
افرادی که تو جلسه شورای امنیت کشور تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم، یعنی اونجا من اصلا شأن جلسه رعایت نکردم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف و من فرمانده ناجا محکم میشتم روزش میکنم و جمعش میکنم. با برخوردی که انجام دادم، مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کوی دانشگاه رو در سال 82 اونا پاش امضا کردن به من دادن.
این صدای محمد باقر قالیباف است. او یک سال بعد از واقعه کوی دانشگاه 1378 فرمانده نیروی انتظامی کشور شده بود. قالیباف در یک سخنرانی در جمع بسیجیان گفته بود که در جریان ناآرامی‌های کوی دانشگاه تهران در سال 1378 چوب به دست گرفته و کف خیابان را جمع کرده بود. در دوران فرماندهی قالیباف بسیاری از روزنامه‌نگاران و روشنفکران به اداره اماکن که زیرمجموعه نیروی انتظامی احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفته یا بازداشت شدند. حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در آن دوران به نهادی موازی زیر نظر سعید مرتضوی دادستان وقت تهران تبدیل شد. در جریان رخدادهای 18 تیر 1378 محمد باقر قالیباف فرمانده نیروی هوایی سپاه بود. او همراه با 22 فرمانده نظامی دیگر در نامه‌ای اعتراض‌آمیز با لحنی تند به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت نوشتند که کاسه صبرشان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی بر خود جایز نمی‌دانند. قالیباف اعلام کرد که این نامه را او و قاسم سلیمانی تنظیم و امضاها را جمع کرده بودند. نو اصولگرایی. چهارمین نکته درباره محمد باقر قالیباف، مردی که دکترای جغرافیای سیاسی خوانده بود و مدیریت بسیاری از نهادهای نظامی انتظامی را در کارنامه خود داشت، در سال 1384 لباس نظامی را از تن در آورد، کت و شلوار سفید پوشید، عینک آفتابی زد و با ظاهری متفاوت از پیشینه اش به عنوان یک فرمانده نظامی تلاش کرد خود را به عنوان فردی تحصیل کرده و امروزی معرفی و رأی جوانان را کسب کند. او با 14% آرا نفره چهارم شد. در سال 1392 هم مردم به او رأی ندادند. در سال 1396 اما او با گفتمان نواصولگرایی بار دیگر به میدان رقابت بازگشت و اعلام کرد به این باور رسیده که تغییر اساسی در نحوه کنش جریان اصولگرایی یکی از مطالبات اصلی امروز جوانان است. او خود را نماینده و صدای 96% از مردم معرفی کرد که 4% سرمایه سالاران جامعه مقابل آن ایستادند. مسئولیت و اختیار. پنجمین نکته درباره محمد باقر قالیباف، او هرگز به دلیل پرونده‌های فساد و تخلفاتش مورد بازخواست یا استیضاح قرار نگرفت. همزمان او اختیار ایجاد تغییر و تحول هم داشته و دارد. در مقام شهرداری تهران خود را با سابقه ترین شهردار تهران مینامد و طرح و اجرای پروژه‌هایی همچون بزرگراه طبقاتی و تونل صدر نیایش، تونل توحید و ایجاد شبکه بی‌آرتی را کارنامه خود می‌داند. در مقام ریاست مجلس، او حالا نامزد 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 میذارم اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه.
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
بله، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با مجله شب با شما خواهیم بود. فعلا بدرود.